با زدن ماسک می توان از انتشار ویروس آنفولانزا نیز جلوگیری کرد. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت می گوید کرونا و تورم موجب بروز ناامنی غذایی در برخی استانها شده است. دکتر عبداللهی افسود 8 استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر درگیر با مسئله ناامنی غذایی و نیازمند توجه و اقدامات سریع دولت در این خصوص هستند. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به مناسبت روز جهانی غذا گفت هدف برگزاری این روز توجه دادن کشورها به اهمیت امنیت غذا و اقداماتی است که کشورها موظف هستند به منظور تامین امنیت غذایی انجام دهند. به یفسود گزارش‌های فاو اعلام می‌کند با بروز همه‌گیری کووید 19 حدود 150 میلیون نفر به تعداد گرسنگان در جهان اضافه شده است، زیرا کرونا سبب بیکاری و کاهش درآمد عده‌ای از مردم شده است و از طرفی به دلیل محدودیت‌های صادرات و واردات قیمت اقلام غذایی افزایش یافته و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا به مشکلات سوء تغذیه در جهان دامن می‌زند. کمبود متخصص بیهوشی چالش جدی شبکه بهداشت و درمان است. رئیس انجمن بیهوشی قلب همزمان با روز جهانی بیهوشی گفت افراد کمتری از جامعه پزشکان تمایل به رفتن به دوره تخصصی بیهوشی دارند، به طوری که امسال و سال گذشته 70% از صندلی‌های تخصصی حوزه بیهوشی خالی ماند. دکتر جلالی افسود در 5 سال گذشته هم به طور کلی 50% از تمایل پزشکان برای ورود به حوزه تخصصی بیهوشی کاهش یافته و اگر اقدامات لازم در این زمین انجام نشود در آینده ما مشکل کمبود متخصص بیهوشی در کشور مواجه خواهیم بود و این موضوع باید حتما مد نظر مسئولان قرار گیرد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اصلا گیریم دنیا رو فتح کردی و ساکنین زمین به احترامت کلاه از سر برداشتند. بالاخره که باید برگردی به خونه، به خلوت. میفهمی چی میگم؟ خونه.
من از همه دنیا پابند این خونم، اینجا که آرامش میریزه تو خونم، از هر چی آشوبه اینجا رها میشم، که با صدای تو هر صبح پا میشم.
اونجایی که کسی لبخندت رو بی شرط انتظار میکشه، اونجایی که میتونی خودت باشی.
چی داره اینجا که آدم دلش میخواد به خونه برگرده، شیرین این عادت هر جا تو هر حالت، به خونه برگرده، به خونه برگرده.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
می‌بینم که بعد این همه وقت بالاخره داری کدو حلوایی می‌پزی.
بله.
اینا فکر کنم 10 روز پیش بود که حلوایی خریدم. خراب نشده بود؟
نه، برای چی خراب بشه؟ اولا که جاش خنک بود داره، بعدم برش نزده بودمش که. خودت که میدونی کدو حلوایی درسته تا مدت ها سالم میمونه.
بله بله.
بالاخره نوبت کیک کدو حلوایی رسید.
کدو رو که گذاشتی آبپز بشه، برای کیک کدوی آبپز لازمه؟
بله دیگه، از قبل باید کدو رو بپزی واسه کیک.
آه.
بعد که کدو پخت میذاریم خنک بشن. آه. خنک شدن با یه چنگال کدو حلوایی ها رو پوره میکنیم. برای این کیک هم حدود یه پیمان کدو حلوایی پوره شده لازمه.
بعد برای درست کردن بقیه چی کار باید کرد؟
سعید جان چی شده امروز شما به پخت کیک علاقه من شدی؟
خوبه که تازه اینجوری که توضیح میدی همسایه هم یاد میگیرن. چه ایرادی؟
بله بله.
یعنی تو نمیگی کیک کدو حلوایی بپزی عطر دارچین بپیچه تو خونه، بعد همسایه ها دلشون بخواد باید چیکار کنن؟ خب دستورش هم بگو هر کی دلش خواست درست کنه دیگه.
چشم، الان کامل میگم. کاغذ قلم آماده است؟
بله بفرمایید.
بله خیلی خوب. پس اول مواد لازم.
بله.
آرد و شکر و روغن، تخم مرغ و ماست لازم داریم برای این کیک.
بعد اندازه هاشو
الان میگم، عجله نکن.
اه مواد لازمشه که آماده کردی گذاشتی رو میز.
بله خب معلومه. بریم سراغ اندازه ها.
خب
300 گرم آرد لازم داریم.
گرمی نگو دیگه مینا، پیمانه ای بگو، اینجوری راحت تره.
آها خب 300 گرم میشه حدود 2.5 لیوان آرد.
خب
2 لیوان شکر میخوایم، 230 میلی لیتر هم روغن لازم داریم.
بعد تخم مرغ چند تا؟
تخم مرغ 3 تا لازم داریم. 3 قاشق غذاخوری هم ماست لازم داریم.
اینا چیه راستی؟
خب اینا معلومه دیگه، ببین نمک، بیکینگ پود، اینم دارچین.
و مقدارشون؟
آها 1/2 قاشق چایخوری دارچین، 3 قاشق چایخوری بیکینگ پود، نمک هم که 1 ذره میخوایم. حدود 1/8 قاشق چایخوری خوبه.
آها خب حالا بریم سراغ درست کردن. کمکم خواستی بهم بگو.
ممنونم. اول بیکینگ پودر، نمک و آرد رو با هم مخلوط میکنیم، میذاریم کنار.
خب
این از این. بعد توی ظرف دیگه شکر و روغن رو مخلوط میکنیم. راست اون ماستم به من بده.
بله
ماستم به مخلوطمون اضافه میکنیم. تخم مرغا رو هم میشکنیم. حالا باید با همزن انقدر هم بزنیم که تخم مرغا کرم رنگ بشن. ولی خب چون حالا صدای همزن برقی خیلی بلنده و ممکنه همسایه اذیت بشه، من با همزن دستی هم میزنم.
با شونا رو بعدم هم میزنی، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. حالا بعد چند دقیقه دیگه بزنیم و اما توضیحاتی که میگم همسایه هم لطفاً خوب گوش بدن، امیدوارم که حوصله‌شون سر نره، با دقت بهش گوش بدین.
آره بده، من خودم هم میزنم، تو توضیحات رو بده.
آن چشم، بفهمید. دست درد نکنه.
خب بقیه‌اشو بگو، من خودم از 100 تا همزن برقی تونترم میزنم.
آفرین آفرین. خب پوره کدو حلوایی که از قبل داشتیم و دارچین هم اضافه میکنیم و اینا رو با هم هم میزنیم. بعد آرد رو تو 3 مرحله اضافه میکنیم و باز هم میزنیم و تمام.
همین؟
بله دیگه. بعد میریزیم تو قالبمون. اگه خواستیم با گردوهای خرد شده تزیینش میکنیم و میذاریم تو فری که از قبل گرمش کردیم.
عالی. این کیکی که من هم بزنم عجب کیکی بشه.
بله. راستی یادم رفت، آرد رو حتما باید از قبل الک کنیم. فرم از قبل باید گرم بکنیم با دمای 170 درجه سانتیگراد.
اینم فوت کوزه‌گریش بوده همسایه.
بله. خلاصه که بعد از 50 دقیقه میتونیم کیک از فر در بیاریم و یه کیک نرم و خوشبافت و خوشمزه و خوش عطر داریم که عالی عالیه.
به به به. با چایی هم که میچسبه.
به به، چای تازه دم لاهیجان.
آی گفتی. دست شما درد نکنه.
میکنم.
همسایه های عزیزم درست کنن، نوش جان کنن، کیف کنن.
انشالله.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو عشق آخر من. بنوشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
بعد از این ترانه زیبایی که به انتخاب فرزاد شنیدیم، دلم میخواد که همچنان با خونه زندگی مشارکت داشته باشیم و نظرتون درباره موضوع امروز خونه زندگی با ما در میون بذارید. همونطور که میدونیم داریم درباره تعامل بین مربیان و والدین صحبت میکنیم که این تعامل چه تأثیری بر تربیت فرزندان داره. پرسیدیم که آیا به نظر شما این تعامل اصلا خوبه یا نه؟ چه فایده‌ای ممکنه داشته باشه؟ شما فکر میکنین که میتونه روی تربیت خوب فرزندان ما تأثیر مثبتی هم داشته باشه یا نه؟
نوجوانا.
و بله، فرزاد اشاره خیلی خوبی کرد. خیلی خوبه که شما نوجوانای عزیز هم مشارکت داشته باشین. نظر خودتون هم بگین. شاید شما هم یه دلایلی دارین یا شما هم یه صحبتایی دارین که خیلی منطقی و درست باشه و دلمون میخواد که صحبتای شما رو هم بشنویم. 2265287 شماره تماس ماست. دلمون میخواد صدای شما رو بشنویم و لذت ببریم و انرژی بگیریم. 3102 هم که پیام های شما رو به دست ما میرسونه. و یه راه دیگه فرزاد جان،
صفحه خونه زندگی. بله. آدرس صفحمون هم خونه نقطه زندگی، به صورت فارسی هم خونه زندگی با فاصله. اگه بنویسید عکس صفحمون کلبه سبز رنگ ازش منتظرتون هست.
بله حتما بیاین اونجا، میتونیم دوره هم دیگه خیلی با هم دیگه گپ و گفتگو داشته باشیم.
Thank you.
میگم سعید، بیمارستان چه خبر؟
هیچ، مثل همیشه، کار، تلاش.
راستی چند دقیقه پیش زنگ زدم به نرگس.
خوب بود؟
آره، ما اینم خونه بود. گفتم کیک کدو حلوایی درست کردم، اصلا بیام پایین دور هم دیگه با هم باشیم و بخوریم.
خوب کاری کردیم.
به به، عجب بوی خوبی میاد.
بله، کیک کدو حلوایی درست کردم.
چی شده؟
چی شده؟
شما درست کردی؟
بله. چیه؟ منو دست کم گرفتی؟
چون مواد همزدی، یعنی دیگه کیکو شما درست کردی.
بله دیگه، مهمترین قسمتش همزدنش.
بله.
اگه بهترین موادم توی کیک بریزی اما خوب مخلوطشون نکنی، کیکت خراب میشه.
بله.
نمیشه؟
بله کاملا درسته.
حالا کی حاضر میشه این کیک بابا؟
هنوز مونده مادر، یه ذره مونده.
راست میگی، یه سوال.
جانم بگو.
داشتیم کیک درست میکردیم،
خب.
با خودم گفتم شاید یکی از همسایه‌ها مثلا فر نداشته باشه.
آه.
حالا اگه این نفر فر نداشته باشه بازم میتونه کیک درست کنه؟
بله معلومه که میتونه.
خب اگه ماکروفر نداشته باشه چی؟
نه نگران نباشین، بازم میشه.
واقعا؟
آره؟
چطوری؟
تو قابلمه.
تو قابلمه؟
آره؟
شوخی میکنیم اما.
نه چه شوخی ماده؟
با چطوری اون وقت؟
خیلی راحته، فقط به قول شما چند تا فوت کوزه‌گری داره.
برنج آخه.
گوش کن تا بهت بگم، متوجه. اولا که قابلاممون بهتره نچسب باشه که بهش نچسبه کیکمون. بعدم این که باید کف قابلامه رو حتما دو تا لایه کاغذ روغنی بندازیم.
چرا؟
چون نسوزه دیگه.
آره.
بعد این که زیر قابلامه رو هم باید شعله پخش کن بذاریم، یعنی یه رو قبل از این که مواد کیک و داخل قابلامه بریزیم شعله پخش کن رو میذاریم روی شعله متوسط. بعد دو لایه کاغذ روغنی هم که میندازیم تای قابلمه، مواد کیکمونو میریزیم داخل قابلمه و مواد کیک هم نباید از نصف قابلمه بیشتر باشه.
معلومه دیگه، چون پف میکنه.
آفرین. بعدم حتما باید رو در قابلمه دمکنی بذاریم. بعدم قابلمه رو میذاریم روی شعله پخش کنی که از قبل گرم شده بود و دیگه حواستون هم باشه شعله اجاق هم باید کم کنیم.
جاله.
آره. بعد البته تا یه ساعتی نباید در قابلمه رو باز بکنیم. بعد از یه ساعتی باز میکنیم در قابلمه رو، امتحان میکنیم ببینیم کیکمون پخته یا نه، نیاز داره که بیشتر بمونه. و
بابا جون مثل این که به کیک بازی خیلی علاقمند شدینا.
بیشتر به کیک خوردن علاقه دارم.
اوه، کی علاقه نداره؟ آه راستی اینم خواستم بگم، داشت یادم میرفت. اگه خواستیم بعد یه ساعت وقتی که کیکمون کامل پخت برای این که روی کیک طلایی بشه، میتونیم کیک رو برگردونیم توی قابلمه دیگه، دوباره بذاریمش روی شعله اجاق گاز، یکم صبر بکنیم تا طلایی بشه.
خوبه، نکات جدید یادت میافته.
آره. نه البته فکر کنم دیگه همه رو گفتم. آره.
بله دیگه، تا نکات آشپزی دیگه خدا یارو نگهداره تا.
از دست تو.
اصلا این بوی کیک هوش از سر آدم میپرونه.
همین، خداحافظی میخوام بگم.
حاضر میشه کیک سعید پز بابا پز.
صبر کن دیگه.
فکر کنم خوشمزه شده.
آش دست شما خورده. بله.
بسیار ممنونیم از تک تک شما همسایه های عزیز که همچنان حضور دارین تو خونه زندگی خودتون. به ویژه تشکر میکنم از شمایی که محبت کردین مثل هر روز، تجربه قشنگتون رو درباره موضوع امروز هم با ما به اشتراک گذاشتین. بسیار موضوع مهمیه با توجه به اینکه فصل جدید تحصیلی بچه های ما شروع شده و میدونم که دغدغه همه شما پدر مادرای عزیز پیشرفت بچه‌هاتون در مراحل درسیشونه. یکی از نکاتی که خیلی میتونه تأثیر داشته باشه در این زمینه تعامل بین مربیان و والدینه. این شد که اصلا ما امروز به این موضوع مهم پرداختیم و از شما عزیزانم خواستیم که تجرباتون رو با ما به اشتراک بذارید. اما برای اینکه خیلی علمی‌تر اصولی‌تر بخوایم این قضیه رو هممون یاد بگیریم و واقعا مطمئن شیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. میخوام با کارشناس امروز خونه زندگی گفتگو کنیم، جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر رزاقی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم آقای سعید، وقت شما بخیر باشه.
مخلصم. شما خوبین؟
ممنونم از لطف شما.
خوشحالیم آقا، بعد از مدت ها صداتون رو میشنویم.
خیلی ما هم همیشه
زنده باشین، سلامت باشین. آقای دکتر، فصل جدید تحصیلی بچه‌ها شروع شده، باز نگرانی و دغدغه پدر مادرها برای بحث آموزشی و تربیتی بچه‌هاشون، و یکی از اتفاقاتی که همیشه شاید یه ذره دچار مشکل بکنه رابطه یه پدر مادر رو با بچه‌هاشون، مخصوصا حالا مادرها با دانش آموزا فکر می‌کنم بیشتر سر این مسئله با هم دچار چالش میشن، این جلسات اولیا و مربیانی که مدارس برگزار میکنه. شاید یکی مثل فرزاد خود ما که همین امروز الانم به ما گفتش که مگه من بچه‌ام که حالا شما بخواید بیاین تو این جلسات شرکت بکنید. این دیدگاه رو شاید بچه‌های همسن و سال فرزاد زیاد داشته باشن، حس مستقل بودن داره بهشون دست میده، و اینکه اگر پدر مادر بیان تو این جلسات شرکت کنن احساس میکنن که مثلا هنوز بچه‌ام بزرگ نشدن. این شد که ما از همسایه‌ها خواستیم اونا نظرشون رو بگن که اصلا تعامل بین مربیان و والدین خوبه یا نه، چه فایده‌ای ممکنه داشته باشه، چقدر میتونه روی تربیت فرزندان تأثیر مثبت داشته باشه. صحبت‌های شما رو در این زمینه میشنویم آقای دکتر. حالا اگر سوال خاصی هم بود که در ادامه من مطرح میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید.
من اول همکاران خودمون رو در حوزه آموزش یعنی زیر سوال ببرم. یه رفتار اشتباهی که قبلا نبوده، الان مدت‌ها این رفتار اشتباه خوشبختانه نیست. این جلسات انجمن اولیا مربیان رو برای میذاشتن که پایان جلسه خودن کرده بدی میگفتن، مسائل خاصی مطرح میشد و حتی مثلا هزینه میگرفتن مردم، والدین تو اون جلسات حضور پیدا نمیکردن، یعنی معنی واقعی خودش از دست داد.
آقای دکتر رزاقی خیلی ممنونم که شروع صحبتتون انقدر رک و سریع لب کلام رو گفتیم، واقعا این یک واقعیتیه و نباید ازش همینجوری به سادگی عبور کنیم. خیلی ممنونم، این نکته‌ای که گفتین نکته‌ای به جاییه. ما خیلی شنیدیم که همین که مثلا دعوت به این جلسه می‌شدیم، متاسفانه شاید حالا نمیدونم مشکل از کجا بوده، شاید همین علت که شما عنوان کردین جوری قضیه جا افتاده بود که همه پدر مادرها، نمیگم حالا همه، اکثرا هم گفتن ای بابا باز میخوان دعوت کنن یه پولی از ما بگیرن دیگه.
بله، حالا شنونده های خوب رادیو سلامت اینو واقفن به خاطر ارتباط های سنگ و سنگ و خوبی که با شما دارن.
خشم.
بله دقیقا درسته، این قبلا ها رایج بود، یعنی چون اولیا نمی اومدن مدارس مجبور می شدن در یک جمع‌آوری اولیا مثلا بتونن ازشون هزینه رو دریافت بکنن، یا خیلی وقتها اصلا دعوت به اولیا می شدن معلم ها رو بخش بخش می کردن و رفتارهای حالا مثلا اشتباهی والد بچه ها رو به اونا می گفتن. اونا می اومدن تو خونه و باعث می شد که رو بچه هاشون اعتراض بکنن، خورده بگیرن، و این خروجی رفتار چی می شد. دفعه دیگه برگی که دعوت می کرد ارائه می داد به بچه ها، بچه ها مثلا جلسات انجمن رو به والدینشون نمی گفت،
مخفی می کردن.
دقیقا یه چرخه معیوب. امروز اینطور نیست، اما اصل و درست علمیش اینه، یکی اینکه خب مدارس ما مدیران محترم باید اون جلسه رو برای هماندیشی و برای بهتر اداره کردن در واقع سیستم آموزش و فضای در واقع ارتباطی معلم با دانش آموزان تخصیص بدن، تو این حوزه از اندیشه های معلمین که در جمع والدین، که در جمع والدین مثلا من خودم یا ولی هم مثلا متخصص مغز اعصاب، دکتر، پزشک، روانشناس، جامعه شناس، همون جور آدم ها داریم. این معلمین با مدارس باید یاد بگیرن که از اندیشه های در واقع والدین فرزندان دانش آموزشون استفاده بکنن. این قضیه خیلی مهمه. دوم این که بچه هامون نباید فکر منفی بکنن. بچه ها فکر میکنن که مثلا اگه ولی دعوت بشه به مدرسه حتما بدی منو خواهد گفت. نه، اینطور نیست. خیلی وقتا اصلا خوبی نمیگن. خیلی وقتا برای اون هماندیشی، اون تعامل بهتر، و این باعث میشه که ما تربیت بهتری بشیم، نگاه بهتری داشته باشیم. دوم میگه خب چی بهتر اگه مدرسه ضعف منو میبینه اصلا من دانش آموز باید اینجا اصلاح کنم، مثبت اندیشی کنم. اگه مدرسه ضعف من میبینه، رفتار بدی رو توی مثلا کلاس میبینه، تو آموزش میبینه، تو حوزه ارتباط میبینه، خب به من بگه، خیلی قشنگه و من بتونم رفتارمو اصلاح بکنم. دقیق میفهمید؟
بله.
برای همینجا بچه ها باید یه مقدار تجدید نظر بکنم تو فکرشون. لزوم من والده اونجا دعوت میشن، اینطور نیست که مثلا بدیشو میخوام بگم.
بله.
و همین که مدارس که بتونن خوب عمل بکنن و از اون اندیشه ها استفاده بکنن. اما همه این دوتا موضوعی که عرض شد، اینا باعث میشه که اصلاح امور صورت بگیره. اصلاح امور اینجا خوب ارتباط گرفتن و خوب حرف زدن، خوب درس خوندن، خوب آموزش پذیرفتن دانش آموز، از اون طرف خوب آموزش دادن معلم، خوب آموزش، خوب ارتباط گرفتن معلمه. یعنی یک ارتباط دو سویه بین دانش آموز و در واقع معلم صورت میگیره. با کدوم تکنیک، با کدوم موضوع، با ارتباط تاثیرگذار والدین.
بله.
با مدرسه. حالا خروجی همینا منجر به چی میشه؟ به یک تربیت درست و سالم، همون که ما معتقدیم که درست اساس و رکن اساسی تربیت همه فرزندان در مدرسه، در خانه صورت میگیره. اما مدرسه نه تنها بی تاثیر نیست، مدرسه تأثیر به سزا و یا همردیف خانواده داره. چی بسا این که مثلا ما 8 تا داره، حالا که فضا کلاس ها آموزه در واقع به شکل مجازی حالا حضوری هست،
درسته،
باشه انشالله این مسائل مدیریت بشه، بیماری و انشالله حضوری بشه، و مثلا بچه ها چیز حدودی 6 ساعت تا 8 ساعت تو مدرسه هست.
بله.
همون 6 ساعت شد تو خونه هست، خب خیلی تأثیر میذاره. بعد الگوهای تربیتی، بعد مثلا هر معلمی یه الگوی تربیتی میده، یه وجه شخصیتی میده، تا مادری که یا پدری که یک همسان الگوی شخصیتی دارن، این باعث میشه. قدیما میگفتن برو تو جامعه مثلا تربیت شو، ادب شو، جامعه بازسازی میکنه. این از اون دست رفتار هاست. دیدگاه علمی امروزه به این شکلی که معتقده که واقعا جامعه همین ماها رو به شکل احسن تربیت میکنه و در اون راستای اهداف تربیتی انشالله مثبت پیش ببره.
بله. آی دکتر رزاقی، حالا این تعامله آیا حد و مرزی داره؟ یعنی ما شاید یه وقتایی دیدیم که بعضی از والدین حالا به هر علتی یه ذره بیش از اندازه انگار با بعضی از مربیان مدارس ارتباط پیدا میکنن و شاید اینجوری فکر میکنن که اگر هر لحظه بخوان عملکرد بچه‌شون رو گزارش بدن، میتونه تأثیر مثبتی در روند آموزشی و تربیتی بچه‌شون داشته باشه و به خاطر همین دیدیم بعضی مواقع شاید نتیجه عکس داده. بچه این قضیه رو متوجه میشه و یه حس بدی بهش دست میده که من آبم انگار تو خونه میخورم، از اون ور معلمم خبردار میشه و این حس اعتماد رو شاید از هم والدینش هم از معلم خودش یعنی اصلا گرفته بشه. بله. درسته این صحبتی که کردم؟
دقیقا فرمای شما درسته. ببینید من خانم معلم داشتم، میگفتش که مثلا یه پدر یا مادر هفته 3 بار میومدن مدرسه.
بله.
خب مثلا میگفتن خوب شد، پیشرفت کردن، با تو دیروز اینجا بودی.
آفرین.
برای شما فرزندشان تو مدرسه کاری نکرد یا تو خونه کاری نکرد. خب اینا پدر مادره استرابی هن. اینا پدر مادره هستن که باعث میشن که ارتباط رو به غلط پیش ببرن. و اونجایی که جمله اول شما خیلی زیبا بود،
گاهی
وقتا اومدن بیش از حد والدین در مدرسه و ارتباط گرفتن با اون به بچه ها حس بچه بودن میده. گزارش های مثلا فرزند، خب ما با مشاور مدرسه میریم صحبت میکنیم، آقا این با خواهرش برداری داره، ولی وقتی به معلم بگیم، به معاون بگیم، به مدیر بگیم، در صورت عامیانه میشه بدگویی کردن.
بله.
این باید مادرها پدرهای ما باید دقت بکنن، بدگویی بچه ها رو نرم مدرسه بگن، تا اونجا که میتونن خودشون تو بهسازی رفتار، تو بازسازی رفتار بچه ها تو خونه در واقع متوسل بشن. بعد اگر هم چنانچه مثلا نشود، اما مدرسه کمکی میتونه بکنه، خیلی وقتا مدرسه کمک میکنه آقا سعید.
بله.
یعنی چه مدرسه کمک میکنه؟ یعنی مثلا میتونه با شخصیت دادن به دانش آموز میتونه ارتباط خودشو خوب کنه و اون رفتار رو اصلاح بکنه. گاهی وقتا مادرها پدرها زیاد میگن، ارزش به اعتبار خودشونو کم میکنن تو اون رفتار مد نظر و مدرسه خوب وارد میشه، اون رفتار